بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
باولین 14 اصل به شاه تقریبا دستور میده، میگه این کارو بکنین، قصرها باید کمتر تجمل داشته باشن، اینقدر جواهرات ملکه استفاده نکنه، هر جمیره ملکه جواهرات میذاشتن، ثریا بعدن فرع، خیلی مسائل، در امور دخالت نکنید، در جبهه ملی چند نفره بیاد مثل الایار صالح که در دوره رضا شاه وزیر بود، مرتوجه بود. این 14 اصل باولینگو توجه بهش نمی کنه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران با شما صحبت میکنم. من تاریخ نگاری هستم که تمام عمر خودمو با عشق به تاریخ گذروندم و مطالبی که میگم برای ماندن در تاریخ و هیچ گونه غرضی با کسی ندارم، حبی یا خصومتی با هیچ کس ندارم. تاریخ رو بخوانید، تاریخ رو بخوانید. حضرت علی بن ابی طالب میفرماید من تاریخ را چنان خواندم که گویی در میان گذشتگانم. جمله خیلی قشنگه. حضرت علی بن ابی طالب می فرماید من تاریخ را چنان خواندم که گویی در میان گذشتگانم. تاریخ را بخونید، عبرت بگیرید. ملتی که تاریخ نخواند تاریخ را تکرار خواهد کرد، بارها تکرار خواهد کرد. چند سال پیش آلمان بودم، دیدم تلویزیون آلمان فیلمای زمان هیتلر میذاره. هیتلر داره حرکت میکنه با اتومبیل خودش. باور میکنید 50,000 زن آلمانی دنبالش میدادن، ماشین میبوسیدن. بعد کفشاشون مونده بود تو خیابون. یعنی کفش گذشت کردن که بتونن ماشین ببوسن. همون هیتلری که در سال 1945 برلین رو نابود شده، خرابه تحویل داد و 8 میلیون کشته رو دست ملت آلمان بود. خیلی از جنازه ها بر نگشت از روسیه. الان در لیبی گورستان 40,000 سرباز آلمانی هستش از آفریقا. این فیلم ها رو میدادن که مردم عبرت بگیرن که این آقا اومد دیکتاتور، شما هم عاشقش شدین، بعد این بلا سرتون اومد. بگذاریم. عرض شود حضور انورتون که بابلینگ یک سیاستمدار آمریکایی بود، کارمند سفارت آمریکا در تهران بود. در این کتاب عرض شود اینجا اصول بابلینگ اومده. کتاب قلم و سیاست اثر محمد علی صفری که موقعی سردبیر اطلاعات بود. در کتاب‌های خود آمریکایی‌ها اومده. یک کتابی است به نام شیر و عقاب. شیر یعنی ایران، عقاب یعنی آمریکا. در اونم اومده بابلینگ 14 اصل به شاه پیشنهاد میکنه. میگه شما این کاره بکنین. شما انقدر سفر نرید. خانوادتون کمتر تو مشاغل مهم باشن. بلیت منتشر میکرد، بلیت لاتاری که در اسلام قدغنه. زمان ناصرالدین شاه مردم شورش کردن که تو چرا لاتاری رو دادی به یک میرزا ملکم خان ناظم الدوله. بابلینگ 14 اصل به شاه تقریبا دستور میده، میگه این کارو بکنین، قصرها باید کمتر تجمل داشته باشن، اینقدر جواهرات ملکه استفاده نکنه، هر جمیره ملکه جواهرات میذاشتن، سریا بعدم فرع، خیلی مسائل، در امور دخالت نکنید، از جبهه ملی چند نفر بیارید، مثل اللهیار صالح که در دوره رضا شاه وزیر بود، مرتوجه بود. این 14 اصل بابلینگو توجهی بهش نمی کنن. بعد دو موضوع یادم رفت بگم. یکی کودتای قرنیه. 1336 وقتی عرض شود که جان فاستر دالس به ایران میاد، مدت اقامتش کوتاهه. بعد از چند روز سلشکر قرنی، محمد ولی قرنی رو، قرنی یک عرض شود که قبیله‌ای بوده در عربستان، اویس قرنی از اونا بوده. قرنه‌ای می‌نویسن غلطه، خیلی هم بدش میومد. خود تیمسار قرنی بعد از انقلاب رئیس اتحاد ارتش بود، میگه قرنه چه؟ قرنی، اویس قرنی، قرن. هر شود این میخواد کودتا کنه. کودتاش اینه که دست شاه رو کوتاه کنه، شاه در امور دخالت نکنه. قرنی میخواد کودتا کنه با عده‌ای از آدم‌هایی که جزء رجالی بودن طرفدار آمریکا، مثل دکتر علی امینی که اون موقع سفیر ایران در آمریکا بود، بعدم برکنارش میکنن، و اسفندیار بزرگمهر، یک گروه دیگه ای هستن، حتی حسن ارسنجانی. اینا گروهی بودن که میگفتن شاه رو باید نجات داد از دست این اطرافیان چاپلوس و متملقین و این حالت ضد مشروطه. این بازداشت میشه، 3 سال زندانی میشه، ولی نمیگن کودتا مال آمریکاست. با امریکاییتون تماس گرفته بود، با عرض شود که دالس در آتن یه نفر فرستاده بود با اون تماس گرفته بود. اسفندیار بزرگمهر معروف بود که با امریکایی‌ها از قدیم تماس داشته. بعد یه بار دیگه هم در سال 1339 صحبت از این میشه که کندی میخواسته سپهبد بختیار رئیس ساواک رو بهش بگه که شما یه کودتایی بکن، شاه برکنار نشه، ولی بشه مثلا پادشاه بلژیک، مثل پادشاه دانمارک، مثل پادشاه سوئد و نروژ، که اینها رو شاه بعدها میگه، بعد از ایران میره، میگه اینا همیشه میخواستن آمریکایی‌ها منو وادار کنن که از اختیارات خودم دست بکشم. بنابراین این مسائل بین ایران و آمریکا یک رقابتی ایجاد میکنه، یعنی یک نفاقی بین ایران و آمریکا ایجاد میکنه. بعد زمانی میرسه که ما پولدار میشیم. ما چطوری پولدار میشیم؟ در سال 1973 جنگی بین مصر که رابطش با ایران خوب شده بود و اسرائیل در میگیره، یوم کیپور. جنگ یوم کیپور زمانی است که اسرائیلی‌ها جشن روز کیپور رو گرفتن، همه در مرخصی هستن، در استراحتن. ارتش مصر چون کانال سوئز رو از دست داده بود، چون شبه جزیره سینا دست عرض شود که اسرائیلی‌ها بود، از سال 1968 انور سادات رئیس جمهور جدید مشاورین روسی رو مرخص میکنه، خودشو به غرب نزدیک میکنه، با نظر مساعد آمریکا حمله ای میکنه، از کانال سوئز رد میشن. در این زمان دولت مصر ناچار میشه دوباره دست استمداد به سوی شوروی دراز کنه و شوروی ها قرار میشه که 5 تا هواپیما شامل وسایل بهداری و لوجستیکی از فراز ایران رد بشن، برن به مصر. به جای 5 تا هواپیما 25 هواپیما اسلحه میبرن از فراز ایران. شاه میرفندرسکی رو صدا میکنه، معاون وزارت خارجه، فوش بهش میکشه، خودش هم کتاب نوشته در همسایگی خرس، و برکنارش میکنه. میرفندرسکی تا زمان دکتر بختیار مغضوب بود که بختیار اینو وزیر خارجه میکنه. خب عرض شود که در همین زمان دولت آمریکا هم یه پل هوایی درست میکنه به اسرائیل و این حرکت میکنن، تمام وسایل به اسرائیل میرسونن، اسرائیل شکست و تبدیل به پیروزی میکنه، یعنی حتی دمشق رو بمباران میکنه، میرن به طرف قاهره. در این زمانه که نفت گران میشه. چرا؟ چون پادشاه عربستان سعودی طرفداری میکنه از تحریم نفت، قیمت نفت در تمام دنیا میره بالا. خدا نگهداری.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز
برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
شنوندگان محترم برنامه کوی فراز سلام. در قسمت قبل صحبت‌های دکتر شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان و رئیس جشنواره رویان رو در 25مین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان و جایزه دکتر کاظمی درباره دستاوردها و پژوهش‌های این پژوهشکده شنیدید. از شما دعوت می‌کنم در این قسمت شنونده صحبت‌های خانم دکتر مریم حافظی دبیر علمی این کنگره باشید.
حوزه دانش دیگه محدود به رشته خاصی نیست. الان با توجه به شرایط و تغییراتی که در علوم در جهان رخ داده و با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی به نظر میرسه که تخصص داشتن فقط در یک رشته کفایت نمی کنه. بایستی که رشته های بین رشتهی کار کرده یه سری از علوم نوین رو هم اضافه کرده در واقع علوم قدیمه. بنابراین فقط صحبت از ناباروری کردن و درمان اون نمیتونه مطرح باشه. علاوه بر اون ما از یک سری از علوم جدید مثل زیست فناوری های مهندسی در مهندسی باد که در واقع به طور عام اگر بخوام توضیحش بدیم در واقع توسعه و تغییر در رشد مولکولی و سلولی در آزمایشگاه هست، از اون بهره میگیریم و برای کمک به زوجین ناباروران میتونیم استفاده بکنیم. یا اینکه استفاده از استمسل و PRP در زمینه باروری زوجین میتونیم استفاده بکنیم. اینها همه زمینه‌ها محورهایی هستش که ما در این کنگره ما با اونها خواهیم پرداخت. به اضافه علاوه بر اینها در زمینه ژنتیک زوجین و اینکه آیا ژنتیک در ناباروری اینها در ناباروری نسل بشر تأثیر داره و اگر تأثیر داره چطور میشه پیش بینی کرد و اون رو درمان کرد هم خواهیم پرداخت. به هر حال علاوه بر این علوم جدید و نوین که در واقع به صورت بین رشته‌ای کار میکنه و استفاده میکنیم از علوم مهندسی در باروری زوجین، ما از نظر عفونت‌ها و تأثیر اونها بر در واقع تولید مثل نسل بشر هم بحث خواهیم کرد و تأثیر اونها در نوزاد سالم، یعنی در بحث عفونت‌ها و ارتباط اون با تولید مثل انسان هم یک سشن خواهیم داشت و در اون زمینه هم بحث خواهیم کرد. و البته سایر بیماری‌هایی که در واقع کلیت آبلای که یک خانم رو تحت تأثیر قرار میدن و در واقع کیفیت زندگیش رو متأثر میکنن مثل اندومتریوز و آدنومیوزیس که خیلی از خانم‌های ما با اون در واقع مبتلای به اون میشن و زندگیشون تحت تأثیر قرار میگیرن، نه فقط تولید مثلش، این بیماری‌ها هم در این کنگره مورد بحث قرار خواهد گرفت. و البته بحث اصلی ما هم که در بحث توی رویان هم ما در زمینه ناباروری کار میکنیم این که چه فاکتورهایی تأثیر دارن در بهبود روش‌های کمک باروری و اینکه چه فاکتورهایی رو ما میتونیم بررسی کنیم که بتونیم در واقع غلبه کنیم و شکست لانه‌گزینی، تمام اینها هم جزء محورهای بحث ما خواهد بود که از تمام افرادی که اکسپرت هستن توی این زمینه دعوت کردیم و این کنگره به صورت در واقع از اکسپرت های ایرانی و بین‌المللی در واقع دعوت شده و در واقع به اون هم خواهیم پرداخت.
دکتر مریم حافظی دبیر علمی 25مین کنگره بین المللی تولید مثل رویان.
استفاده از هوش مصنوعی در تخمین میزان ساکسس ریت در گروه های مختلف ناباربر رو در واقع به صورت مقاله افرادی که بهش بحث خواهیم کرد و میزان ساکسس ریت در گروه های ناباربر مختلف رو هم بحث میکنیم. و البته باید توجه داشته باشیم که نهایتاً گول ما یعنی هدف ما در پژوهش‌های رویان و البته تمام افرادی که در این زمینه کار می‌کنن این هستش که ما تولد نوزاد سالم داشته باشیم. بنابراین برای رسیدن به این هدف یک برنامه‌های جنب کنگره هم ما طراحی کردیم که تو این برنامه‌های جنب کنگره که به صورت کارگاهی بحث خواهد شد، به این صورت هستش که ما از تصویر برداری برای تشخیص و در واقع بارداری‌های چند رو تشخیصش، عوارضش و درمان اونها استفاده می‌کنیم و کارگاهایی که جنب کنگره داریم از جمله سمینار ایمونولوژی در باروری، همونجوری که اساتید من مستحضر هستن و همکاران من، به هر حال ممکنه بحث ایمونولوژی در باروری نسل بشر مهم باشه که این رو در خصوصا در مواردی که ما شکست لانه‌گزینی داریم، سخت مکرر داریم، این بحث ایمونولوژی در باروری هم مورد در صورت کارگاهی بحث میشه و وبینارهایی که در مورد قابلیت جنین هستن در کارگاه‌های ما مورد بحث قرار می‌گیره. البته تعداد مقالاتی که خدمت شما عرض بگم که تعداد مقالاتی که در این کنگره بین‌المللی پذیرفته شدن به صورت چکیده تقریباً 186 مقاله به صورت چکیده پذیرفته شدن که به صورت پوستر هستن و 14 مقاله هم به صورت اورال پذیرفته شدن که در دل بدنه کنگره ارائه خواهند داشت و در واقع یک سشن هم به عنوان اورال پرزنتیشن ارائه شفاهی و البته پوستر پرزنتیشن و ارائه پوستر هم در جنب کنگره همراه با سایر بحثایی که به صورت حضوری صورت میگیره اونها هم در جنب کنگره بحث خواهد شد. این شهردار که در کنگره ما حضور داشته باشیم و ما از حضور پررنگ شما بتونیم استفاده بکنیم، در واقع تبادل نظر ما با هم هستش که با ارتقاء دانش میشه و خیلی خوشحال میشیم از اینکه تشریف بیاریم و ما رو کمک کنیم. لازم به ذکر هستش که ما از 33 نفر از سخنرانان بین‌المللی دعوت کردیم که در این کنگره حضور داشته باشن و دانشمون رو به اصطلاح با هم دیگه تبادل کنیم و بتونیم دانش خودمون رو بروز کنیم و مثل سایر دنیا همچنان که اونها در حال پیشرفت هستن ما هم بتونیم به پای اونها پیش بریم و در واقع دانشمون رو بروز کنیم.
تهران سال 1319
تهران از صدای ایران
نام سرچهاری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران.
سیزده و پنجاه و سه دقیقه است. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً همچنان روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز بمونید و شنونده این شبکه رادیویی باشید. اما من به نمایندگی از همکارانم که تهیه کننده بخش اول برنامه امروز از پخش شبکه رادیویی تهران آقای سید امیر بنی هاشمی بودن، صدا بردار مونا شعبانی و هماهنگی قائم حاصل مهری، من زهرا سادات رحیم حسینی هم کلام شما از شما خداحافظی میکنم. Thank you.
Thank you.